لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به امر هفتم، الاصول اللفظیه. اصول لفظی مقابل اصول عقلیه و اصول عملیه است که در بحث حجج خواهد آمد. اصول لفظیه در الفاظ جاری میشه و موضوع اصول لفظیه همانند اصول عملیه که بعدا خواهد آمد شکه. اگر شک کنیم در چیزی، اصلی رو جاری میکنیم. حالا اون اصل به تناسب اون مورد شک تفاوت داره. اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت و عدم تقدیر، که همه اینها بازگشتش به اصالت و ظهوره. دقیق بفرمایید، این شک فی الکلام یتصور علا نحوین. شک در کلام یا در بگیم معانی الفاظ به دو نحو قابل تصوره. گاهی ما معنای حقیقی و مجازی لفظی را نمیدانیم، شک داریم که این معنا معنای حقیقی لفظه یا معنای مجازی لفظ. خب بحث قبلی برای همین منعقد شده بود، علامات حقیقت برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. فرض کنید ما شک داریم که آیا حیوان مفترس معنای حقیقی اسد است یا رجل شجاع. مثلا با تبادر نتیجه میگیریم که حیوان مفترس معنای حقیقی اسده، چون از بین این دو معنا هنگام شنیدن لفظ معنای اول به ذهن تبادر پیدا میکنه. اما بحث امر هفتم در این باره است که ما میدانیم معنای حقیقی لفظ اسد حیوان مفترسه، معنای مجازی لفظ اسد رجل شجاست. نمیدونیم متکلم کدوم از این دو را اراده کرده. خب اینجا بنا رو بر چی بذاریم؟ بنا رو بر این بذاریم که متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو. اینجاست که پناه میبریم به اصالت الحقیقه. میگیم عند الشک فی مراد المتکلم، هنگامی که شک کنیم که آیا متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی رو، اصل با اراده معنای حقیقیه. طبعا این شک در جایی است که قرینه صریحی نباشد، ولی ما احتمال وجود قرینه را بدهیم. چون اگه احتمال وجود قرینه را ندهیم، شک نمی کنیم در این که مراد متکلم همون معنای حقیقیه. جایی شک می کنیم در اراده متکلم که احتمال وجود قرینه بدهیم. به این میگن اصالت الحقیقه. اصالت العموم، جایی که شک کنیم از لفظی که قابلیت برای اراده عموم را داره، آیا متکلم عموم را قصد کرده یا خصوص رو؟ آیا این عام تخصیص خورده یا نه همه افرادش مراد متکلمه؟ اینجا پناه میبریم به اصالت العموم. اصالت و عدم تقدیر، شک کنیم که آیا اینجا لفظی در تقدیر هست یا نه. فرض کنید تقدیر و عدم تقدیر اون لفظ هم در معنا تأثیرگذار باشه، اینجا پناه میبریم به اصالت العموم و حکم میکنیم که نه، این لفظ تخصیص نخورده و تمام افرادش مراد متکلمه. تا برسیم به اصالت و ظهور که یک مناقشه هم با مؤلف کتاب داریم. ان الشک فی الکلام یتصور علی وجهین. الف، الشک فی المعنى الموضوع له، کالشک فی ان السعید هل وضع للتراب او لمطلق وجه الارض. شک داریم که آیا اسد برای حیوان مفترس وضع شده یا رجل شجاع. حالا مثال ایشون، شک داریم که آیا سعید، لفظ سعید برای تراب و خاک وضع شده یا برای مطلق روی زمین، حالا چه خاک باشه، چه سنگ باشه، چه ریگ و شن باشه. این اشاره به آیه شریف قرآن، فتیممو سعیدن طیبا، بر روی سعید تیمم کنید. اگر بگیم سعید حقیقت است در تراب، تیمم بر روی سنگ جایز نیست. اگر بگیم سعید اعمه، شامل مطلق وجه الارض میشه، تیمم بر سنگ هم صحیحه. حالا اختلافه که آیا صحیح وضع شده برای تراب یا
یا برای اعم از تراب و سایر وجوه ارض. خب برای تشخیص این که معنای حقیقی سعید کدومه، خب پناه میبریم به تبادر و صحت حمل و اطراد و تنسیس اهل لغت. با این با مورد بحث امر سابع ماست. الشک فی مراد المتکلم، مراد المتکلم بعد العلم بالمعنى الموضوع له. ما علم داریم که معنای موضوع له اسد حیوان مفترسه، شک داریم که آیا متکلم از اسد در این جمله حیوان مفترس رو اراده کرده یا مجازن اسد رو در رجل شجاع به کار برده. خب ایشون میگه اما نحو الاول من الشک، شک در معنای موضوع له، فقط مر الكلام فيه في الامر السادس و علمت ان هناك علامات يميز بها، جدا می شود به واسطه اون علامات معنای حقیقی از معنای مجازی. اما النحو الثاني من الشك، شک در مراد بعد از دانستن معنای حقیقی و مجازی، فقط عقد له هذا الامر، امر سابع برای بیان حکم این شک، شک به نحو ثانی منعقد شده. فنقول ان الشك في المراد على اقسام، خود شک در مراد متکلم بعد از علم به معنای موضوع له چند قسمه، و فی کل قسم اصل، در هر قسمی اصلی است که واجب است بر فقیه اجرای اون اصل در اون قسم و تطبیق عمل بر طبق اون اصل. و الیک الاشاره الی اقسام الشک و الاصول التي يعالج بها الشک. الان میخوایم اشاره کنیم به اقسام شک و اون اصولی که به وسیله اصول اون شک معالجه میشه، اون شک درمان میشه. چون که شک داشته باشه متحیره چی کار کنه؟ وقتی اون اصل رو جاری کنه، اصل شک را تکوینن از بین نمیبره، اما بالاخره تکلیف مکلف رو مشخص میکنه. کلام وظیفت اینه که چه کاری انجام بدی؟ وظیفت اینه که معنای حقیقی رو مراد متکلم بگیری، عموم و عدم تقدیر رو ملاک کار خودت قرار بدی. الاول اصالت الحقیقه. اذا شک، یا اذا شک الفقیه، اذا شک فی ارادت المعنى الحقیقی او المجازی من اللفظ، شک داریم که آیا متکلم از لفظ معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو. به علم یعلم به وجود القرین علا ارادت المعنى المجازی مع احتمال وجودها. این نکته مهمیه. شک در معنای حقیقی و مجازی جایی پیدا میشه که ما احتمال وجود قرینه رو بدیم، ولی احراز وجود قرینه نه، نشده هنوز. چون اگر احراز بشه جای شک نمیمونه، خب معلومه که معنای مجازی مراده. اگر احتمال وجود قرینه نباشه بازم جای شک نیست، چون معلومه که معنای حقیقی مراده. شک جاییست که احتمال وجود قرینه رو میدیم ولی علم به وجود قرینه نداریم. کما اذا شک، مانند جایی که شک شود فی، در این که ان المتكلم هل اراد من الاسد في قوله رايت اسدا الحيوان المفترس او الجندي الشجاع. متکلم گفته رايت اسدا، قرینه‌ای به ظاهر نصب نکرده، نمی‌بینیم قرینه‌ای باشه، ولی احتمال میدیم که حالا یه قرینه حالیه بوده، یه قرینه مقامیه بوده، به دست ما نرسیده. نمی‌دونیم که آیا اراده کرده از اسد در این مثال حیوان مفترس را یا رجل شجاع، سرباز شجاع را. فعند ازن، در این هنگام یعالج الشک عند العقلا بضابطه خاصه، با یک قاعده خاص نزد عقلا این شک، شک که در اراده حقیقی و مجازی معالجه میشه. اون معالجه، اون ضابطه چیست؟ الاخذ بالمعنى الحقیقی. عقلا اینجا اخذ به معنای حقیقی میکنن و احتمال اراده معنای مجازی رو الغا و کل عدم میدونن. بله، مالم یدل دلیل علی المعنى المجازی، مادامی که دلیل و قرینه قطعی بر معنای مجازی نباشه، بنا رو بر این میذارن، بنا رو بر این میذارن. عرض کردم اصل شک تکوینی از بین نمیره، اما از اون تحیر و سرگردانی بیرون میان، بنا رو بر این میذارن که معنای حقیقی اراده شده، و میتونن با همین بنا بر متکلم احتجاج کنن. فردا اگه متکلم گفت که من معنای مجازی رو اراده کردم، میگن نه، اگر میخواستی معنای مجازی رو اراده کنی باید قرینه واضحه و صریحه نصب میکردی. و هاوا ما یعبر عنه به اصالت الحقیقه، و این اون چیزی است که از او به اصالت الحقیقه، یعنی اصل در کلام با حقیقته. مجاز چون خلاف اصله نیاز به احراز قرینه داره، اصطلاحا قرینه صارفه هم میگن کما سیاتی. اصانی از اصول اصالت العمومه، این مال جایی که لفظ عام می داشته باشیم احتمال بدیم متکلم از این لفظ عام عمومش را اراده نکرده، افراد خاصی رو اراده کرده نه همه افراد رو. بله اگه قرینه بود اگه گفت مثلا اکرم العلماء العدول، خب عدول قرینه است برای اینکه همه علما متعلق اکرام وجوب اکرام نیستن، اما اگه نه گفت اکرم العلماء، ما احتمال میدیم به هر علتی که مراد متکلم علماء عادله وگرنه اکرام علماء فاسق چرا واجب باشه، ولی این احتمال صرفا مادامی که احراز نشده قرینه معینه بر معنای خاص همون اخذ میکنیم به عموم و متکلم رو مرید همه افراد عام قرار میدیم. اذا ورد عام فی الکلام، حالا بحث عام و خاص خواهد آمد هنگامی که عامی در کلام وارد شد، کما اذا قال المولا اکرم العلماء، خواهد آمد که جمع محلا به المفید عمومه. خب و شک فی ورود تخصیص علی، تخصیص یعنی چنین اخراج بعضی از افراد عام، تخصیص همون خاصه مقابل عام تعمیم، شک میکنیم که آیا تخصیصی بر این عام وارد شده که نتیجه تخصیص اخراج بعض افراد عام باشد، مثلا فاسق از تحت علما خارج باشد و اکرام فاسق اکرام عالم فاسق واجب نباشد، یا نه مراد متکلم همه علما هستند، اونقدر علم برای متکلم مهمه که فرقی نمی کنه اون علم در ذهن و قلب فرد عادل باشه یا فاسق، احتراما للعلم حتی اکرام عالم فاسق رو هم واجب می دونه. فالاصلو اینجا اصل هو الاخذ بالعموم و ترک احتمال تخصیص، اینجا باید عموم رو اخذ کنیم، بنا رو بر عموم بذاریم و احتمال تخصیص رو اعتنایی نکنیم. بله ما لم یدل دلیل قطعی علی، مادامی که دلیل قطعی بر تخصیص نباشه، اگر گفت اکرم العلماء العدول دیگه ما عذری برای تعمیم علما به حتی علمای فاسق نداریم. و هازا ما یعبر عنه به اصالت العموم، این اون چیزیست که در علم اصول به اصالت العموم از او تعبیر میشه. الثالث اصالت الاطلاق، انشالله خواهد آمد بعد از عام و خاص مطلق و مقید. اذا ورد مطلق، یک لفظ مطلقی آمد، مطلق یعنی بدون قید، مقابل مقید یعنی به قید، مثلا احل الله البیع، خدا بیع رو حلال کرده، بیع رو جائز و نافذ دانسته، بیع رو موجب انتقال اموال از ملک بایع به مشتری و بالعکس. خب اگر بگه احل، اگر میفرمود احل الله البیع العربی یا احل الله البیع بالصیغه، خب معلومه دیگه خدا اون بیع به صیغه رو جایز میدونه یا بیع به صیغه عربی رو جایز میدونه. طبعا ما اونجا بیع بدون صیغه که در فقه به او از او تعبیر معاتات میشه، یا بیع به صیغه فارسی و غیر عربی رو ما نافذ و جایز نمیدانستیم، اما فرض اینه که نه هیچ قیدی در کلام مولا نیست احل الله البیع، ولی ما احتمال میدیم مثلا مولا چون عرب زبانه لابد منظورش بیع عربی بوده، احتمال میدیم، وظیفمون چیه؟ اینه که اصالت الاطلاق جاری کنیم، مادامی که علم به وجود قید نداریم به همون اطلاق اخذ کنیم و با اخذ به اطلاق وجود هر گونه قیدی رو نفی کنیم. اذا ورد مطلقون، حالا تعریف مطلق مقید خواهد آمد، و شک کفی کونهی، نمیدونیم این مطلق تمام الموضوع، یعنی هیچ جزء دیگری ندارد موضوع حکم، صرف بی بودن کافیه، هیچ قیدی نداره، یا نه بعض الموضوع، خود بی کافی نیست، بی عربی، بی به صیغه، بی صادر از فرد بالغ، یه قیدی هم داره که بی جزئی از موضوعه، کما قال سبحان الله اهل الله البیع و احتمال احتمال داده میشه که ان المراده هو البیع بالصیغه یا بیع العربی دون مطلق البیع. این مراد بیع بالصیغه است، یعنی بیع تمام الموضوع نیست، بیع جزء الموضوع، جزء دیگر از موضوع صیغه است یا عربی بودن یا صدور از فرد بالغ بودن. اینجا فالمرجع عند اذن هو الاخذ بالاطلاق و الغاء الغاء احتمال تغییر. اینجا اطلاق رو اخذ میکنیم، احتمال تغییر رو اعتبار نمیکنیم و بی رو به نحو مطلق و بدون هر گونه قیدی موضوع برای محمول حلیت قرار میدیم. و هذا ما يعبر عنه باصاله الحقيقه. عرض کردم درباره عموم و اطلاق مباحثی است که در بحث خودش خواهد آمد. الرابع اصالت و عدم تقدیر. اگر شک کنیم لفظی در جایی در تقدیر هست یا نه، اصل با عدم تقدیره، مگر اینکه بر اون تقدیر دلیل خاص و قطعی داشته باشیم. اذا ورد کلامون و احتمل فیه تقدیر و لفظ خاص، فرضم اینه که اون تقدیر با عدم تقدیر در حکم تفاوت ایجاد میکنه. آیا ما تقدیر بگیریم؟ آیا تقدیر نگیریم؟ اینجا فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدیر. مثلا طرف میگه جا زید یا میگه رأیت زیدن، زید مدتی مسافرت طولانی بوده، ما احتمال میدیم مراد متکلم از رأیت زیدن یعنی رأیت تصویر زیدن، دیدم مثلا فیلم زید رو، نه خود زید منظور بوده. ولی خب چون قرینه و دلیلی بر این تقدیر نیست، بنا رو بر این میذاریم که خود زید رو دیده و آثار خود زید را دید، خود زید دیدن را بر این کلام حمل میکنیم. بله الا ان تدل علیه قرینه، مگه اینکه قرینه‌ای داشته باشیم. زید مرده میگه رأیت زیدن، معلومه که یعنی رأیت زیدن فی المنام یا رأیت تصویر زیدن. مثل این آیه واسأل القرية التي كنا فيها، در نحو میگن واسأل القرية، سوال کن از روستا، یعنی از اهل روستا. خود روستا که در و دیوار مورد سوال قرار میگیره نمیگیره، این قرینه است برای اینکه مراد از روستا اهل روستا، اهالی روستاست و تقدیر و اهل قریه. این مثال کما مثال است برای جایی که قرینه داریم، نه مثال است برای جایی که قرینه نداریم. اگه قرینه نداشتیم حمله بر عدم و تقدیر میکنیم. اینجا قرینه است. قرینه چیه؟ قرینه عقلیه که عقل میفهمه که خود قریه مورد سوال نمیتواند واقع شود. و هذا ما یعبر عنه به اصالت عدم تقدیر. و الخامس اصالت و ظهور. ما یک ظهور داریم، یک نص. ظهور و ظاهر یعنی لفظی که معنایی رو میرسونه ولی احتمال خلاف هم درش میره، اما نص نه دیگه، نص یعنی صریح، احتمال غیر اون معنا نمیره. مثلا حرم یحرم نص در حرمته، اما لا تفعل کذا، این کار رو انجام نده، ظهور در حرمت داره اما احتمال کراهت هم درش هست، چون در روایات بسیاری از کراهت با لا تفعل و از استحباب با افعل تعبیر شده. خب حالا یه لفظی رسید، نص هم نبود، ظهور بود، آیا احتمال خلاف و اعتناب بکنیم یا اعتناب نکنیم؟ اصالت و ظهور میگه احتمال خلاف و اعتنا نکن و به همون معنای ظاهر عند العقلاء اخذ کن و به همون معنای ظاهر ترتیب اثر بده. اذا کان اللفظ ظاهرا فی معنا خاص، لفظی ظهور داره، بعدم خواهیم خوند افعل ظهور در وجوب داره، احتمال استحباب هست، لا تفعل ظهور در حرمت داره، من دون ان یکون نصا فی، نص نیستا، بله یحرم و یجب و نص در حرمت و وجوبه، اونجا نیازی به اصل نداریم چون دیگه احتمال خلاف نمیدیم. به حیث لا یحتمل مع اهل خلاف، این توضیح نص ها، یعنی نصی که احتمال خلاف در آن نباشد نیستا، ظهوره. خب آیا ما به این ظهور اخذ کنیم؟ با احتمال خلاف چیکار کنیم؟ ایشون میگه فل اصل ثابت عند العقلاء هو الاخذ بظهور الكلام و الغاء احتمال الخلاف، ظهور رو اخذ میکنیم و احتمال خلاف رو الغا میکنیم. و هذا ما یعبر عنه به اصالت الظهور. اشکالی که ما اینجا به مؤلف داریم اینه که اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقدیر در عرض اصالت و ظهور نیستن، اینها از مصادیق اصالت و ظهور هستن. هر لفظی ظهور در معنای حقیقی داره، هر عامی ظهور در عموم، هر مطلقی ظهور در اطلاق و هر لفظی ظهور در عدم و تقدیر داره. در واقع اون چارتای اولی مصداق اصالت و ظهور هستن، نه اینکه در عرض اونها باشن و اصالت و ظهور به عنوان اصل پنجم مطرح بشه. ثم ان الاصول السابقه، به فرموده ایشون تمام این پنج اصل تثبت الظهور و تحقق مصادیق لاصالت حجیت الظهور، همه اینها ظهور رو اثبات میکنه و میشه مصداق حجیت اصالت و ظهور که انشالله در بحث حجج خواهیم خوند. اینجا میگیم آقا عام ظهور در عموم داره، آیا این ظهور حجت یا نه بعدن بعد بحث کنیم. اگر رسیدیم به این که ظهور حجت، خب به این عام اخذ میکنیم. و هذه الاصول مما يعتمد عليه العقلاء في محاوراتهم ولم يردع عنها الشارع فهي حجه. عقلا به این اصول اعتماد میکنن، عام رو حمله بر عموم میکنن، اصل رو با عدم تقدیر میدونن، اصل رو بر اراده معنای حقیقی میدونن و هكذا، و شارع هم ردعی از این سیره و بنای عقلا نکرده. بعدن خواهیم خوند سیره عقلا مادامی حجته که شارع ردع نکرده باشه. شارع میتونه امضا کنه یا ردع کنه، اگر ردع کرد به مقداری که ردع میکنه اون سیره و بنای عقلا از حجیت ساقطه. الامر الثامن، امر هشتم در امور مقدمه، الاشتراک و ترادف. لفظ مشترک داریم و لفظ مترادف. در مشترک شما یک لفظ دارید برای دو یا چند معنا وضع شده، در ترادف دو یا چند لفظ دارید که برای یک معنا وضع شده. الاشتراک عبارتون ان کون لفظ الواحد موضوعا لمعنیین او اکثر، یک لفظ برای دو یا چند معنا وضع شده، حالا یا بالوضع تعیینی یا بالوضع تعیینی. و یقابله ترادف، مقابل اشتراک ترادفه. ترادف چیه؟ وضع اللفظین او الاکثر، دو یا چند لفظ برای یک معنا وضع شده، حالا یا بازم بالوضع تعیینی یا تعیینی. و اختلفوا فی امکان الاشتراک اولا و وقوعه بعد تسلیم امکانه ثانیا. عده اصلا منکر امکان وجود لفظ مشترک شدن، عده هم که ممکن دانستن در این که آیا استعمال لفظ مشترک در زبان عربی مثلا یا در هر زبانی واقع شده یا نه اختلاف دارن. فذهب الاکثر الى الامکان، اکثر قائلن که هم امکان دارد و هم واقع شده، چون ادل و دلیل الا امکان شیء وقوعه، وقتی واقع شده از وقوع پی به امکان هم میبریم. لان ادل دلیل علیه، یعنی بر امکان، هو وقوعه. خب چه دلیلی بر وقوع لفظ مشترک دارید؟ مثال های زیاد. فلفظت العین، لفظ عین ذات و معان حقیقیت کثیره، دارای چند معناست و در همه اون معانی هم به نحو حقیقی، یعنی برای چند تا معنا وضع شده، مثل الباکیه، مثل الجاریه، الذهب، الفضه. خب چرا اینطور شده؟ منشأ پیدایش لفظ مشترک چیه؟ منشأش اینه که در قبائل مختلف، خب عرب قبیله نشین بوده دیگه، زندگی قبیله‌ای داشته، مثلا در قبیله الف لفظ عین رو برای چشم وضع کردن، در قبیله با بدون این که خبر از وضع عین برای چشم در قبیله الف داشته باشن همون لفظ عین رو برای چشم وضع کردن. بعدن که لغویون اومدن معجم نوشتن و تمام استعمالات عرب رو جمع آوری کردن، نتیجه آن شده که لفظ عین هم برای چشم وضع شده هم برای چشمه. آخه اونایی که منکرن میگن آخه یک واضع عاقل نمیاد یک لفظ رو برای یک بار برای چشم وضع کنه برای چشمه، واضع رو واحد میگیرن، این اشکال رو مطرح میکنن، گرچه اونم اشکال واردی نیست. ایشون میگه نه، شاید یک واضع، یک قبیله، یک منطقه عین رو برای چشم، منطقه دیگه این رو برای چشمه وضع کردن، بعدن که لغات جمع‌آوری شده، استعمالات تتبع شده، الان ما در المنجد میبینیم عین برای دو معنا وضع شده، چشم چشمه، نه اینکه یک نفر هر دو رو وضع کرده، چشمشو یک واضح وضع کرده، چشمشو واضح دیگه. این بیان اصل امکان اشتراکه و مرد الاشتراک، بازگشت اشتراک به اینه، الاختلاف القبائل العربیه القاطنه فی اطراف الجزیره، قبائل عربی که ساکن، قاطن یعنی ساکن، ساکن بودن در اطراف جزیره العرب، در تعبیر از معنای الفاظ مختلف بودن. قد کانت تلزم الحاجه طائفه الى التعبير عن معنى بلفظ، گاهی حاجت طائفه ای رو الزام میکرد به تعبیر از معنایی به لفظی، و تلزم اخرى همون حاجت قبیله دیگری رو الزام میکرد به تعبیر به همون لفظ از یک معنای دیگری. ولما قام علماء اللغه به جمع لغات العرب، وقتی علمای لغت لغات عرب رو جمع کردن، ظهر الاشتراک اللفظی، حالا اون دست ما رسیده، این هم برای چشم هم برای چشمه وضع شده. و ربما گاهی هم میشه اینطوری نیست، یک واژه لفظی رو برای معنای وضع کرده، خب معنای حقیقیه، اون لفظ در معنای دیگری که مناسب است با معنای حقیقی به نحو مجازی استعمال شده، اونقدر این مجاز استعمال شده که میگن مجاز مشهور شده، یعنی دیگه بی نیاز از قرینه اون معنای مجازی رو میرسونه. خب وقتی شد مجاز مشهور، خب این لفظ میشه مشترک لفظی بین معنای حقیقی و معنای مجازی که الان شده معنای حقیقی ثانویه. چرا میگیم مجازی؟ چون اون معنای حقیقی اول نیست. چرا میگیم حقیقی ثانویه؟ چون دیگه از قرینه بی نیازه. ربما یکون و مردو، گاهی هم بازگشت اشتراک به اینه، منشأ اشتراک اینه، استعمال لفظ در معنای مجازیش به کسره زیاد، الا ان یصبح الثانی معنا حقیقی، یا اونقدر لفظی در معنای مجازی استعمال میشه که معنای مجازی که دوم باشه یصبح میگردد معنای حقیقی ثانویه. مثال میزنیم، مثل لفظ قائد. لفظ قائد در کلام عرب برای اون مکان پست وضع شده، موضوع للمکان الذی یقضی فیه الانسان حاجته، یه حالت پستی ها، گودال هایی که معمولا انسان ها برای قضای حاجت، برای اینکه از دید عموم محفوظ بمونن، یه جای پستی میرفتن، پشت تپه ای، گودالی، به اون میگفتن قائد. لذا در قرآن داره که او جاء احد منکم من القائد، قائد این دستشویی، اگر یکی از شما از دستشویی اومد بیرون، ثم اونقدر این قائد استعمال شده در دستشویی که کم کم به خود اون مدفوع قائد به نحو مجاز، از آن مجاز حال و محل گفته شده، ثم کنیبه، سپس کنایه آورده شده به وسیله این قائد از فضله و مدفوع انسان، و اونقدر استعمال شده در این معنای ثانویه کنایه مجازی، الا انصاره این قائد حقیقتن فی فضلت الانسان. خب مع عدم حجر معنای اول هم محجور نشده، ببینید در آیه قرآن در معنای اول استعمال شده، پس هم معنای اول حقیقیه، حقیقی اولیه اصلیه، و هم دوم حقیقی ثانویه. نعم بله، نمیشم المنجد رو باز کرد و یک لفظی رو دید و هر معنایی برای اون لفظ ذکر شده معنای حقیقی اون لفظ دونست. الان برای ضربه در کتاب المنجد که یکی از کتاب‌های لغت معروفه 13 معنا ذکر شده، ولی وقتی دقت بکنید اون 13، هر 13 معنا معنای حقیقی ضربه نیست، خیلی ها معنای مجازیه به مناسبت در او به کار برده شده. اهل لغت غالبا بناشون بر ذکر معنای مستعملون فیهه، نه اینکه حتما ملزم باشن به ذکر فقط معانی حقیقیه. باید دقت کنیم که کدوم از معانی ذکر شده معنای حقیقیه و کدوم معنای بله، اگه یه لفظی در دو یا چند معنای حقیقی استعمال بشه مشترکه، وگرنه یه لفظی یه معنای حقیقی داره و 10 تا معنای مجازی، این مشترک نیست، مگر اینکه اون معانی مجازی به سرحد مجاز مشهور برسه. نعم، ربما یذکر اهل اللغه للفظ واحد معانی عدیده، گاهی اهل لغت مثلا لغاتی مثل المنجد و معجم الوسیط و اینها برای یک لفظ چند تا معنا ذکر میکنن، اما نه از قبیل ذکر معنا برای لفظه، من قبیل ربما یکون من قبیل المصادیق المختلفه لمعنا واحد، برای یک معنا چند تا مصداق دارن ذکر میکنن. و هذا کثیر الوقوف المعاجم، نباید بین معنا و مصداق و بین معنای حقیقی و مجازی خلط بشه. و قد اشتمل القرآن على اللفظ المشترک، برای اونایی که منکر اشتراک در الفاظ عربی هستن میگه خود قرآن مشتمل بر لفظ مشترکه، مانند نجم. نجم هم در ستاره استعمال شده و هم در گیاه، که نجم المشترک بین الکوکب ستاره و بین النبات الذی لا ساق له. به شجره عرب نجم نمیگه، اونی که ساقه داره به اصطلاح تنه داره میگه شجره، اونی که نه یک نهاله تنه نداره. این لا ساق له هم خیلی جالب نیست، تنه نداره، بالاخره هر گیاه یه ساقی داره. قال سبحانه و النجم اذا هوا، این ستاره است، اما و النجم و شجره یسجدان، گیاه و درخت مطیع خدا هستند. این منظور گیاهه. هذا کلو فی المشترک لفظی، این تمام بحث ما درباره مشترک لفظی بود. ما یه مشترک معنوی هم داریم که در واقع مشترک نیست، اسمش رو گذاشتن مشترک. مشترک معنوی یعنی لفظی در معنای کلی به کار میره که اون کلی مصادیق متعددی داره. مثلا لفظ انسان مشترک معنوی است بین زید و عمرو و بکر، اسمش مشترکه، در واقع مشترک نیست. اما المشترک المعنوی عبارتون ان وضع اللفظ لمعنا جامع، وضع کنیم لفظ برای یک معنای جامعی که یکون له مصادیق مختلفه، اون معنای جامع مصادیق متعدد داره، هر معنای جامعی دارای مصادیق متعدده. که شجر، شجر وضع شده برای چی؟ لما قام علی ساق من نباتات الارض، گیاهانی که تنه دارن به این میگن شجر. خب درخت سیب، درخت گلابی، درخت هلو، درخت گیلاس، همه اینا رو شامل میشه. و لهو انواع کثیره. یا مثلا فرض کن حیوان وضع شده برای جاندار، خب انواعی داره، بقر، غنم، انسان و مصادیق مختلفی. به این هم لفظ مشترک گفته میشه، اما اشتباه نشه، این مشترک معنویه، این یک معنا بیشتر نداره و اون معنا همون قدر جامع و کلیه، اون مصادیق معانی لفظ به حساب نمیان. تنبیهون، تنبیهون چیز خاصی نیست، در معنای مجازی به اون قرینه که لازم داریم این قرینه صارفه، یعنی قرینه که ما رو منصرف میکنه از اراده معنای حقیقی. در مشترک لفظی هم قرینه میخواییم، به اون قرینه میگن قرینه معینه، یعنی قرینه که تعیین میکنه که کدوم معنا از معانی حقیقی لفظ مورد اراده ماست. مثلا در رأیت اسدا فی المدرسه، فی المدرسه قرینه صارفه است که از اسد معنای حیوان مفترس اراده نشده، رجل شجاع اراده شده. اما مثلا رأیت العین الجاریه، دیدم عین جاری رو، یعنی چشمه را، این قرینه معینه است، میگه من چشمه را اراده کردم نه چشم را، در حالی که خود چشم هم معنای حقیقی بوده. ان فهم المعنى المجازی بهاج الى قرینه، فهم معنای مجازی محتاج قرینه است. یرمی فی الحمام فی المدرسه، کما ان تعیین المعنى المراد من بین المعانی المتعدده الحقیقیه لللفظ المشترک هم یحتاج الى قرینه. این حالا این باکیه چشم، این جاریه چشمه، لکن نامش فرق داره، قرینه المجاز قرینه صارفه، چون ما رو ذهن ما رو منصرف میکنه از معنای حقیقی، و قرینه مشترک قرینه معینه، یعنی یکی از معانی حقیقی رو تعیین میکنه. قرینه لفظ المشترک قرینه معینه فقط. و الاولا آیت المجازیه دون الثانیه، قرینه صارفه علامت مجاز بودنه، قرینه معینه علامت مجاز بودن نیست، با حقیقت بودن اون معنا هم سازگار است. والحمد لله رب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.